سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
الله صل علی محمد آل محمد عجل فرجا
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اسعد الله ایامکم و تقبل اعمالکم. تبریک عرض میکنم حلول عید سعید فطر رو و خاضعانه و خاشعانه از درگاه باری تعالی مسئلت میکنم که همه ما رو مصداق این روایت پیامبر عزیزمون قرار بده که در روز عید فطر مؤمنین از خداوند طلب جایزه میکنن و خداوند هم به مؤمنین جایزه میده. حالا یه عده نگرانند و خائفند که ما جز جایزه بگیرها انشالله هستیم یا نیستیم، ولی از خداوند مسئلت میکنم که همه ما رو جز اونهایی قرار بده که از اذان امشب با یک لباس سفید نورانی از تقوا و خودنگهداری و ورع وارد ماه شوال میشیم و سال جدید عبادی رو انشالله آغاز میکنیم. اگرچه مؤمنین سال عبادیشون از اول ماه مبارک آغاز میشه، مؤمنین اول سالشون اول ماه مبارک، ولی شب که رفتیم برای عیدانه شبکه افق یکی از دستندگان گفت سال نو مبارک، ببخشید منظورم عیدتون. گفتم نه اتفاقا سال نو مبارک هم خوبه، یعنی کاش آغاز سال ما این زمانی باشه که یه بهره انشالله بردیم و با این بهره جدید، لباس جدید و اندوخته جدید سالمون رو آغاز میکنیم. اگه این باشه از این جهت واقعا یک سالی آغاز میشه و انشالله که یه اتفاق جدیدی میفته که اون وقت ماه مبارک و عید فطر برای ما معنا پیدا بکنه و ما به نوعی حول حالنامون این روز و این شب باشه انشاءالله. بحث ما شب گذشته رسید تا راهکار درمان غرور، قسمت علمی و شناختیشو عرض کردم. امشب انشاءالله بحث عملیشو عرض بکنم و فردا شب اگر زنده بودیم به این برسیم که شما پارسال عجب گفتی، تلویزیون تکبر میگی، اینجا غرور میگی، اصلا ما له شدیم دیگه، اصلا عزت نفس، اعتماد به نفس اونا چی میشن؟ اگه زنده بودیم فردا شب مفصلا به این میپردازم. فقط یه توضیح بدم چون فردا شب حقیقت باید زودتر از خدمت عزیزان مرخص بشن، یه تغییر در ساعت برنامه ایجاد شد. حالا آخر برنامه هم دوباره یادم بود میگم که اگه عزیزانی اضافه شدن بدونن فردا شب ان شاء الله ساعت 8:45 دقیقه مناجات شروع میشه تا 9:30 تا 10 من انشالله خدمتون هستم که 10 دیگه سریع مرخصم از خدمتون. لذا فردا شب برنامه ما ساعتش نسبت به ایام دیگه 45 دقیقه میاد جلوتر. 8:45 شروع مناجات تا 9:30 تا 10 حقیر خدمتون هستم. چه کار کنیم آقا؟ این شبها بحث غرور رو عرض کردم و دیدم آنچه در مورد غرور گفتن انگار در مورد من نوشته شده و گفتش همش در من هست. راهکاری داریم، راه شناختی و علمی شو دیشب عرض کردم. به 6 نکته امشب اشاره بکنم که یکیش باز 2-3 تا زیر شاخه داره. اولین راه درمان عملی عجب اینه که واجب و حرام رو جدی بگیریم، انجام واجب و ترک حرام. ببینید ما ها به عنوان یه موجود جسمی نگاه بکنید، میگم میخوام فلان بیماری رو نگیرم، فلان بیماری رو نگیرم، مثلا 10 تا 15 تا بیماری، میگن آقا ببین اینجوری بخور، اینجوری بخواب، اینجوری زندگی کن. وقتی بدن سالم شد هیچ کدوم از این بیماری ها امکان ورود به بدن تو رو پیدا نمی کنن. یعنی اونی که مثل طبیب سنتی دقیق بدن ما رو میشناسه و میگه چه کار بکن، دیگه نمیگه تو اگر اینجوری زندگی بکنی مثلا نمیدونم فلان بیماری رو نمیگیری. نه، اگه بدن سالم باشه هیچ بیماری نمیگیری شما. اگر دقیق حرکت بکنیم هیچ کدوم از رذائل امکان وجود و ایجاد در ما پیدا نمیکنه. انجام واجب و ترک حرام. خب من اینو میگم، بعضا میگن که ای بابا تو هم همینو بلدی، همینو میگی. خب من چیکار بکنم که دین همینو گفته؟ گفته واجب انجام بده، حرامو ترک کن، بقیهش حله. کی گفته؟ خداوند متعالی فرمود. من از قول خداوند بگم که دیگه این دفعه از خودم نگفته باشم. سوره معرکه بقره آیه شریفه 197. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فعمد الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حتی اینجا کاری نداریم. و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله. هر کار خیری انجام بدید خدا اونو میشناسه، میدونه و آگاهه. و تزودوا فان خیر الزاد تقوا. تزود این میگن زاد و توشه، تزود یعنی زاد گرفتن، یه چیزی برای خودت جور کن. من به شما میگم بیا با هم پیاده بریم مثلا از یه کوهی بالا. خب ما به دامنه کوه برسیم راه بیفتیم دیگه، مغازه که نیست که، سوپرمارکت که نیست که، اونجا مثلا بطری آب که نیست که. اینجا هم دو روز طول میکشه، سه روز طول میکشه. خب عقل چی میگه؟ عقل میگه کولتو از خوراکی، اونم حالا چون سربالایی میخواییم بریم، میگه چیزای حجیم بر ندار، چیزای سبک پر انرژی، مثل مثلا فندق، مثل پسته، مثل بادوم، اگر خیلی گرون نبود مثلا از اینا بردار. مثلا کسی مثلا میخواییم بریم پیاده روی، آره ما که پیاده روی نمیخواییم تو عربی، همش میریم یه جا هستیم. شما که پیاده میرین، اونا که میخوان سرراهی به شما بدن از این چیزا میدن، چون اینا سبک و نیروزاه، یعنی آدم یه کم میخوری جون میگیره. حالا شما اومدی میگم خب میخوام بریم کوه، چی آوردی؟ خودم. نه خودتو که میدونم آوردی، الان تو راه میخوام بریم چی بخوریم، حالا هر چی بود با هم میخوریم. من بنز خودم آوردم. برای تشنگی چی آوردی؟ نه بابا دیگه، حالا انقدر آدم اون بالا برف هست آب میکنیم میخور. این آدم بی حسابه. ما یه کوه میخوایم بریم برنامه‌ریزی میکنیم، آخرت میخوایم بریم برنامه‌ریزی نکنیم. تزودوا فان خیر الزاد تقوا. بهترین زاد و توشه میدونین چیه؟ تقواست، خودنگهداریه. و تقوم یا اول الالباب. ای کسایی که صاحب خردید، صاحب بصیرتید، تقوا بورزید. این خدا گفت. اگر این شد، شیطان وقتی میاد نگاه میکنه به شما چیکارش کنه؟ مثل دژه همه ی ویژگی‌های خوب درشتن، من از کجا وارد بشم؟ عجب رو وارد کنم، کبر رو وارد کنم، غرور رو وارد کنم؟ این مراقبه. نه من برای عجب کاری نکردم. تو واجب و حرام انجام بده، اون واکسیناسیونی که نسبت به رضائل نیازه خدا خود به خود اونو در وجود تو محقق خواهد کرد. دو، کار دومی که باید بکنیم دوری از عمله. عمل با الف نه با عین. عمل که عرض کردم که باید عمل انجام بدیم، عمل انجام بدیم، ولی از عمل دوری کنیم. یه وقتی که از این بچه های حزب‌الله لبنان به من میگفت خدا نگذره از شما ایرانی ها. گفتم چرا؟ گفت ما چند هزار حزب‌الله لبنان صد بار میگیم اللهم عجل لولی کالفرج که ظهور مازان بیاد جلو، شما 80 میلیون ایرانی یه بار میگید اللهم عجل لولی کرد با همزه، میگید عجل یعنی به تاخیر بنداز، تمام دعاهای ما رو از بین میبره. بهش گفتم خدا از حزب الله لبنان عقلش بیشتره، خدا میدونه ما میگیم عجل اما منظور اون همون عجله، خدا مثل شما نیستش، عقل داره. خواسته از ایران در مقابل حزب الله لبنان دفاع کردم. این که گاهی اوقات عمل و آرزوهای الکی بی خودی، اصلا معلومه کجا اومده اینا، یه آرزویی داره و همینجوری به این چسبیده. بسیار خوب، کی تموم میشه؟ به شما عرض میکنم بعد در دنیا میرن میگن که اطلاع جوادی حفظ الله، میگن اینا مرگ رو باور نکردن، دلشون هنوز تو دنیاست از بس آرزو داره. بابا دیگه حالا بس، من دوست دارم نوامو دیدم، بعدش نتیجه نبیره ببینم، بعد نتیجه ببینم، بعدش اون دیگه ندیده ببینم، بعد ورا ندیده، فوق ند، بس دیگه تمام سلسله از بابل قدیم رو دیده تا الان، تمام سلسله های بس دیگه. بچه هم انسان سنش از 90 که بالا میره، روایت داریم زمین فرد رو به اسارت میگیره، از 90 که سن میره بالا زمین میگن فرد رو اسیر میگیره. البته اون برم داریم ما که سن از 90 بالا میره شفاعت فرد در مورد اطرافیانش هم پذیرفته میشه، یعنی نقطه قوت هم بگم، حالا کسی سنش زیاد شد خیلی قصه نخوره. از امیرالمومنین بخونم خطبه 86. برای امیرالمومنین یک صلوات خوب هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
حضرت در انتهای خطبه 86 میفرمایند بدانید که، حالا خطبه بخش دیگه هم داره همین بعد، بدانید که آرزوهای دور و دراز عقل را غافل و یاد خدا را به فراموشی می سپارد. آرزوهای ناروا را دروغ انگارید که آرزوها فریبندن و صاحبش فریب خورده. چیزای الکی که میدونی نمیشه، اصلا اینا که داری میگی محقق نخواهد شد. یعنی که من الان بگم که من بشه مثلا 150 سالی عمر کنم، ببین با توجه به آب و هوای تهران، نوع خورد و خوراک ما و زندگی ما، شما 60 و پر بکنی بردی. امید به زندگی میگن 70-80 اینه، اون مال غیر تهرانه به نظره. با این سبک زندگی و خورد و خوراک و خواب و فشار کار و استراب ها و آلودگی و اینا، ما دیگه 60 خدا بده برکت 60 زیادشه. قدیمی وقت اصلا کسی مو بنده خدا 95 سال عمر داشت، یعنی فهم میگن 100 الان میگن 60 میگن خوب عمر کرده والا، از بس سبک زندگی خرابه. حالا آرزوهای چیز من بشه مثلا نوه نوهمو ببینم. اوکی چه بشه مثلا رکورد ثبت کنیم که مثلا ما نوه نوهمون رو دیدیم. اون دنیا نمیگن که کیو دیده، میگن نامه عملت چی داره، چه کار کنیم که این عمل و آرزو ما رو خراب نکنه، زندگی ما رو به هم نریزه. راهکار چیه؟ مبارزه با عمل با چی؟ یک راهکار داره از حکمت 334 نهج البلاغه بخونم و یه حکایتی عرض بکنم. در این حکمت 334 امیرالمومنین یه راهکار میدن که اگه میخوای در وجودت ریشه‌کن بکنی آرزوها رو، جز این راهکار چیز دیگه‌ای به کار نمیاد. حضرت میفرمایند که لو رع العبد العجل و مسیره، اگر بنده خدا عجل مرگ و مسیر بازگشتگاه خودش رو ببینه، لابغض العمل و غروره، این با غرور و آرزو بغض میبرزه، دشمن میشه. یعنی اگر انسان یاد این باشه که میمیره، یقینی ترین امر دنیا مرگ دیگه، هم در روایت هم عقل اینو میگه، میگه در دنیا اهل دنیا به هیچ چیزی به اندازه مرگ یقین ندارن، همه میدونیم که میمیریم، یقین داریم، در این حال توجه هم نمی کنه. اگر کسی یاد مرگ در وجودش زنده شد، این آدم با غرور و آرزوها دشمن میشه، نه تنها سمتش نمیره بلکه باش دشمن خواهد شد. خب برای که این آرزو و عمل رو خوب جا بندازم، یه حکایت کرده از زبان یه فرد میگم که ببینین تصورات ما چقدر غلط و تخیلیه و وقتی به حقیقتش پی میبریم خندمون میگیره. یه کسی میگه وقتی که 4 سالم بود فکر میکردم پدرم هر کاری میتونه انجام بده. وقتی 4 ساله بودم، 5 ساله که شدم حس کردم پدرم خیلی چیزا رو میدونه. وقتی 6 ساله شدم احساس کردم پدرم از همه پدرها باهوش تره. تو دوستای من هیچ کی پدرش به باهوشی پدر من نیست. وقتی 8 ساله شدم احساس کردم حالا پدرم همه چیزم نمیدونه. 10 سالم که شد احساس کردم اون موقع که پدرم بچه بوده با الان خیلی فرق داره، یعنی زمان اینا با زمان ما فرق میکرده. وقتی 12 سالم شد گفتم خب طبیعیه پدرم هیچی در این مورد نمیدونه، دیگه پیرتر از اونی که بچگیاش یادش بیاد یادش نه. 14 سالم که شد زیاد حرفای پدرمو تحویل نمیگرفتم، احساس کردم خیلی آدم امالیه، اصلا قدیمیه، به روز نشده. بعد 16 سالم شد دیدم خیلی نصیحت میکنه، میگفتم باز گوش مفگیر آورد، هی دم گوش ما نصیحت میکرد. 18 ساله که شدم گفتم بای دوباره گیر داد به لباس من، به حرف زدن من، نمیدونم به رفتار من، ای گیر میده، روزگاری گرفتاری شدیم. 21 سالم که شد میگفتم پناه بر خدا، بابام به طرز مأیوس کننده ای از رد خارجه، خیلی پرته بابند خدا. 25 سالم که شد دیدم نه، یه وقتایی باید ازش چیزایی رو بپرسم، چون دیدم که نباید ازش ببخشین چیزی بپرسم چون خیلی چیزی نمیدونه. 30 سالم که شد رسیدم به نقطه اوج فواره که آغاز نقطه سقوطشه. تو 30 سالگی احساس کردم بد نیست نظر پدرمو بپرسم، بالاخره چند تا بیرن بیشتر از من پاره کردی، تجربه ای داره. وقتی 40 ساله شدم احساس کردم پدرم چطوری از پس این همه کار زندگی برمی اومده و میتونسته همه اینها رو با هم مدیریت کنه، چقدر آدم عاقل و با تجربه ای بوده. وقتی 50 سالم شد حاضر بودم همه چیزمو بدم پدرم برگرده بتونم باهاش در مورد همه چیز صحبت بکنم و افسوس خوردم که قدرشو ندونستم که چقدر میشه ازش یاد گرفت. وقتی تصورات تخیلی شد، یکی از آثارش اینه: آدم خودشو اعقل مخلوقات خدا میدونه، اولین کسی رو که بیعقل و به درد نخور میکنه پدر مادره. در حالی که ببین، تو انقدی به دنیا نیومدی ها، یه موجودی بودی که نمیتونی یه مگس از خودت بپرونی. اولش نمیتونی گردنتو نگهداری، برید نگردن یا به این در یا به اون طرف. حالا الان شاخش امشاد شدی. این پدر و مادر تو رو در زمانی تحویل گرفتن که هیچ چی نبودی. حالا ورق روزگار برگشته، اونا پیر و فرتوت شدن، تو چی شدی؟ چارشونه. یادت نره که یه روزی هم تو پیر و فرتوت میشی و بچه های تو هم با تو همینطور برخورد خواهند کرد. سومین کاری که برای زدن غرور باید بکنیم اینه که جلوی حب دنیا رو بگیریم. بحثی که شفای احیا در باب زهد داشتیم ناظر به همینه که اگر حب دنیا وارد قلب ما بشه چیکار باید بکنیم. سه تا نکته در مورد این که حب دنیا نداشته باشیم عرض کنم. یک، عدم انس با دنیا. این که عدم انس با دنیا چیکار بکنیم براش؟ ببینید، ما اگر بیکار باشیم حب دنیا در دل ما رخنه میکنه. این که اینقدر از بیکاری و علافی تو روایات من کردن به این خاطره، آدمی که بیکاره بالاخره شیطان یه جوری اینا سرگرم میکنه. اگر ما فارغ البال بودیم و بیکار بودیم و به قول امروزی یا علاف بودیم، دنیا در دل ما رخنه خواهد کرد. اما اگه کار داشته باشیم، فرصت اونس بر دنیا پیدا نمیشه. اینو کی میگه؟ امیرالمومنین در خطبه 188 به این موضوع اشاره میکنن. میفرمایند که مردم، شما را به یادآوری مرگ سفارش میکنم، از مرگ کمتر غفلت کنید. چگونه مرگ را فراموش میکنید در حالی که او شما را فراموش نمیکند؟ و چگونه طمع میبرزید در حالی که به شما مهلت نمیدهد؟ مرگ گذشتگان برای عبرت شما کافی است. آنها را به گورشان حمل کردند بی آن که بر مرکبی سوار باشند. آنان را در قبر فرو آوردند بی آن که خود فرود آیند. چنان از یاد رفتند گویا از آباد کنندگان دنیا نبودند و آخرت همواره خانشان بود. آنچه را وطن خود می‌دانستند از آن رمیدند و در آنجا که از آن می‌رمیدند آرام گرفتند و از چیزهایی که با آنها مشغول بودند جدا شدند و آنجا را که سرانجامشان بود ضایع کردند. اکنون نه قدرت دارند از اعمال زشت خود دوری کنند و نه می‌توانند عمل نیکی بر نیکی‌های خود بیفزایند. به دنیایی انس گرفتند که مغرورشان کرد، چون به آن اطمینان داشتند سرانجام مغلوبشان کرد. باز به چی میگیریم؟ آقا به کدوم زبون باید به ما بگن که این مال و این منال و این قدرت و این شهرت اینا برای ما نمیمونه؟ اصلا این قرار بود بمونه که به ما نمیرسید که، چجوری بگن؟ دوم، با دنیا نباید آرام بگیریم. آرامش با دنیا چیه؟ من این شکلیم: پول داشته باشم، خوش اخلاق، مهربون، اهل گذشت، خدا نکنه جیبم خالی باشه. یعنی هند جگرخوار جلو من استاد اخلاقه، اینقدر که بد اخلاقم. از آن دیگه سوال: چه سوالی چه سوالی، حالا چی شده؟ نمیبینید پول ندارم؟ خب چجوری ببینم اگه تو جیبت ندارم ببینم که؟ تا یه مقام میدارم، مثلا میگن فلان شما رو در فلان جا منصوب کردن، یه پستی دارم، استدعا دارم سروران عزیزان اگه سوالی دارن قدم بر دیده این حقیر بنهند فلان. بعد به من میگن شما دیگه در اون پست نباش. میگن فرمودین قدم بر دیده بذارم. بی خود گفتم، غلط کردم. خود چرا؟ من دیگه مسئول. یعنی اگه آدم بی ظرفیت، مثلا چون قدرت دارم خوشحالم، هر کی چی بگه الان خوشحالم چون قدرت دارم، فلان چیز غیبت بکنیم دو کلاس تاخیر اشکال نداره، بیان از محال. البته اینا مثلا مثال عرض میکنم، ولی مسئولیت از من میگیرن. بد اخلاق، بد دهن، تون بی، چرا آخه؟ چون که دنیا مایه آرامشه. خدا صحت و سلامت بده با جای قرائتی. میفهمیدن قرائتی تو با دو تا 2000 کارت بنده، یه 2000 میدازن تو تلفن حالا قدیم، الو قرائتی تو مسئول فلان جایی. یه روز هم یه 2000 میدازن، الو قرائتی تو مسئول فلان جایی. با یه 2000 میای، با یه 2000 میری، تموم شد رفت. تمامه. دل ببندی و آرامش بگیری، نتیجه چی میشه؟ از امیرالمؤمنین سلام الله علیه حضرت میفرمایند سکون و نفس الی دنیا من اعظم الغرور. سکون و نفس الی دنیا، دلت با چی آرومه؟ با دنیا. این از بدترین و بزرگترین انواع غروره. یعنی تو دنیا که بهت رو میکنه آرامش، متانت، یک نماز خوبی میخونه. یعنی من موقع که مدیرم نماز ظهر 78 دقیقه 4 رکعت، چی میگی تو نماز؟ فقط 25 دقیقه قنوت بود، عشقش 20 دقیقه سجده آخر بود. واقعا حالا نقل نشد، مثلا تو تشهد حالاتی داشتم و اینا. میگن مسئول نباش، نماز ظهر 1.5 دقیقه. مگه میشه اصلا؟ این شما تمام مصاحبات هم بزنی باز 3 دقیقه بکنم طول بکشه. چرا؟ سکون من به دنیا تو نمازم هم اثر میزه دیگه، بدبختر از من مغلوب نی. به خاطر قدرت نماز. ببینید اسم این شکر نیستا، حواستون با من باشه. اینجوری میکنه، من شاکرم، خدا به این پول داده نماز میخونم. باشه، پول ازت میگیرم، نماز نمیخونی، پس اون شکر نبود، اون چی بود؟ اون غرور مال بود. قاطی نکنی اینا رو. من خدا کارم را میندازه، آنچنان شکر میکنم، عبادات خوب. اگه در غیر اون حالتم اونا هست باشه، و الا سر کیو کلا میذاری؟ سر منو؟ من چه کارم؟ عبادت، بله، شکر اون نعمت اینه، خدا قدرت داده کار مردم را بنداز، خدا پول داده کار مردم را بنداز، خدا نمیدونم شهرت داده یه جا آبرو مایه بذار. ایناست. و تو به دنیا، نکته سوم، محور سوم گفتیم 3 نکته داره تو عدم حب به دنیا. اولا به دنیا انس نگیریم، ثانیا با دنیا آروم نشیم، ثالثا هر دعوت و وسوسه ای رو قبل از پذیرش ارزیابی کنیم. تو این دنیا به ما پیشنهاداتی میشه از طرف دوستانمون، غیر دوستان، از طرف شیطون. اصلا شیطون پیشنهاداتی میده، خب چی کار کنیم؟ ارزیابی کنیم. خاطرم هست بکنم سر کلاس بچه ها گفتم اینو، یه بار میخواستم کتاب بنویسم سال 99 تازه که کرونا آغاز شد، گفتم که بشینم 3 جلد کتاب حقوق جزای عمومی بنویسم. تو ذهنم بود که شرح خطبه فدکی از زهرا سلام الله علیها رو بنویسم، که بعدم پشیمون شدم، چون اگه بنویسم احتمالا 20,000 صفحه میشه، چون یک جمله از زهرا رو که گرفتیم الان نزدیک مثلا 300 صفحه مطلب شده. دیدم ولش کن اصلا، این شرح خطبه حضرت زهرا نیست، این شرح کلیت عبادت و بندگی و ایناست، خیلی طولانی میشه، آخرش گذاشتم. اولی که می‌خواستم شروع کنم، به نظرتون شیطون به من چی بگه خوبه؟ شیطون اومد به من گفتش که شرح خطبه از زهرا رو بنویس. شما الان میگین راست میگه، خطبه از زهرا سلام الله علیها به این مقدمه کتاب حقوق جزای عمومی، اون چی الان بود؟ بود نبود؟ نبود. ها میدونین مکر شیطون چی بود؟ خطبه فدکی نوشتنش خیلی راحت تر از کتاب حقوق جزای عمومی بود. و هم گفت این کار راحت تر انجام بده. یعنی بعضی وقتا شیطون، آره بعضی وقتا شیطون به شما توصیه میکنه به نظرم شما یک روزه مستحبی بگیر. میدونی چرا میگه روزه مستحبی بگیر؟ چون بهت گفتن به جای کمک مالی کن، نمیخوای بکنی، برای که وجدان تو آروم بکنه و قصه نخوری و درگیر نشی که چرا برای کار خیر پول ندار، میگه روزه مستحبی بگیر. هیچ. رحم الله من قرر، یعنی فاتحه آدم خونده است. هر دعوتی، هر وسوسه‌ای با دقت. برای چه کاری؟ برای چه چیزی؟ حتی تو کارهای خوب. یکی از مقلدین شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف میخواست بره حج، در مسیر مکه اومد خدمت شیخ انصاری، پولدار بود، تاجر بود، گفت آقا من یه مال مخمسی آوردم، مال خمس داده تمیزا، میخوام تقدیم شما بکنم، شما مرجع عالم تشیع خونه ای داشته باشین. اینجور مثلا خونه ندارین، هی مثلا مستاجرین این ور اون، من اینو بر شما نمیپسندم، قصد با این پول شما یه خونه ای اگه ممکنه بسازید و اینا. پولو داد به شیخ انصاری، رفت حج. خب اون موقع چند ما طول میکشید، اینم مدتی موند و فلان اینا. راه برگشت اومد که دوباره خدمت شیخ به سرز ارادتی بکنه، و تو این فاصله شیخ انصاری پولو داد، در یک قسمتی در نجف یه مسجدی ساختن به نام مسجد ترک، الان هم هست، که اون مسجد محل درس بسیاری از مراجع بوده تا همین الان، هنوزم برقراره. این برگشت و اومد گفت آقا پول دادن خریدید دیگه منزل، خوشحال شدم. ایشون فرمودن که بیا بریم. بله بیا بریم نشون بدم خونه‌ای که خریدم. این اومد و رسید جلو مسجد، گفت خونه کجاست؟ فرمودن همین خونه‌ای که خریدم. گفت که مسجدی که خونه نیست که. شیخ، مرحوم شیخ انصاری فرمودن که چه خونه‌ای بهتر از مسجد که محل عبادت خدا باشه و محل بندگی و محل تعلیم و تربیت. من به زودی از این دنیا میرم. اگه خونه به اون معنی که شما گفتی میخریدم، با مرگ من به کی منتقل میشد؟ به ورثه. اما این خونه تا کی باقیه؟ تا هر وقت که از بین بره، تا اگه دوباره مرمتش هم بکنن که هست، تا این باقیه، تا عبادت میکنن، تا توش درسی میدن، تمام ثوابش مال کیه؟ مال منه. چی بالاتر از این؟ چی بهتر از این؟ یعنی یه پیشنهاد میشه، آدم گاهی اوقات احساس میکنه خب این پیشنهاد میشه به نحو بهتری انجام داد دیگه، یه دعوتی میکنن، یه وسوسه‌ای میشه آدم. چهارمین کاری که برای گفتم 6 مورده، ببخشید 5 مورده، آره، چهارمین کاری که ما باید برای از بین بردن غرور بکنیم و کار عملیه، از زمینه‌های غرور دوری بکنیم. اینو خواهش میکنم به قول آقای قرائتی زیادی گوش بدین. ببینید ماها، هممون، همه ماها، کوچیک و بزرگیم، شناخت دقیق و درستی از خودمون داریم. شناخت دقیق و درستی. من غرور دارم، میدونم. اون چی؟ کجا غرور من گل میکنه؟ کجا اون فریفتگی من زیاد میشه؟ اون جاهایی که متعلق غرور، که شبای قبل عرض کردم، زمینش فراهمه. متعلق غرور بعضی وقتا علمه، بعضی وقتا قوت بیانه، بعضی وقتا قدرت قلمه، یه وقت سیر و سلوکه، یه وقت قدرت مادیه، یه وقت شهرته، یه وقت قول دیگران، یه وقت فعل دیگران، مثل آقای گفتیم شبای قبل. من با کدوماش مغرور میشم؟ من با مثلا علمش مغرور میشم، من با اون بحثای سیر و سلوکش مغرور میشم. زمینهاش کجاست؟ از اونها دوری کن. در چه زمانی، در چه مکانی، در چه شرایطی، با چه موضوعی، تو کدوم جمع غرورتو گل میکنه و بهش پرداخت، از این فاصله بگیر. آقا یه جمعیم، اینا خیلی منو دوست دارن مثلا، خب، و من تو جمع اینا قرار میگیرم، اینا خیلی هم انسانهای صاف و ساده دلی هم، بسیار آدمهای بزرگواری هم، ولی تو جمع با من که قرار میگیرن، چون قلبن منو دوست دارن، هی ابراز لطف میکنن، هی میگن شما چنین چنان. خب کار اونا اشکال نداره، بندگان خوب خدا با صداقت محبتشون رو به یکی که فهم کنن آدمه ابراز میکنن، ولی من میدونم تو این جمع که قرار میگیرم، تا اینا میگن شما واقعا اینجور، شما اونجور، شروع میشه، یعنی نشستم یه باری حالا گردن میکرش میکنم، خواهش میکنم، نه نقلش گفتمش، دارم رو ابرا حرکت میکنم از کیف، این جمع به صلاح تو نیست، شرکت در این جمع به صلاح تو نیست، نرو تو این جمع. یا وارد جمعی میشم، منو نمیشناسن، خب، و من فریفتگیم به چیه؟ به علمه. اونجا دارن صحبت میکنن، مثلا آره عید فطر شده، خیلی از مردم امشب میرن سفر شمال، بعد مثلا فردای دمیان، هی بحث های مختلف میشه، من میبینم اصلا موضوعات علمی نیست. میگم که در بحث فطر و عید فطر و برکات فطر، خب بس فراوانه، از مجمع البیان عرض بکنم، حتی حاضر و ذهن مجمع البیان مثلا تو ذهنشه، از کشاف بگم، از از فهمایین المنار بگن، از یعنی دارن بندگان خدا اصلا در مورد ماشین صحبت میکنن. یکی میگه ما یه مثلا پرایدی گرفتیم، خوب ماشینی ها، آره پرایدی جدید این، اون فرد میگه آره ما تیباگی، تو میگه نه بابا من مثلا داشتم خوب، موضوع اصلا یه چیز دیگه است، اصلا در مورد علم حرف میزنن که ما هم یه خودی نشون بدیم، و من میدونم اگه حرف علمی بزنن من مغرور میشم. خب در مورد علم صحبت کن، تو یا سکوت کن یا بگو ها در مورد ماشین صحبت کن، من هیچی بلد نیستم در مورد ماشین، هر بار شما رو گوش میکنم، در نقطه مقابل حرکت کن، نه اینکه بگو حقیقت امر اینه که در باب وسیله نقلیه، سیر تاریخی رو که نگاه میکنیم، یه وقتی مرکب انسانها حیوانات بودن، اومدیم جلوتر، بشر رسید به دوره‌ای که بالاخره دوره آهن و کشف آهن و بعد اینا که بهش عصر حجر هم گفته میشه، شروع می‌کنم یه بحث علمی کردن، بعد اینا میگن اوف شما چقدر علمی هستین، حالا خیلی بحث هم نشه، ولی خب دیگه گفتم یه بهره. خب من وقتی میدونم دردم اینه، برای چی میرم به این سمت؟ از اون جمعی که درش مغرور میشی، از اون موضوعی که باهاش غرور می‌ورزی دوری کن. میدونی دیگه، الان میدونی. یا بحث بکنی مثلا اینکه فضای نمیدونم مثلا مدرک و دانشگاه، وقتی از تهران می‌خواستم بیام مشهد، بیا الان یادم اومد از اون برشم بگم، می‌خواستم از مشهد دانشجو بودیم برم از تهران برم مشهد، بلیط اصلا چهار تخته گرفتم، معمولا می‌گرفتم تنها که بودم می‌رفتم یه سلام علیکی می‌کردیم می‌رفتم بالا مشغول مطالعه شدم، بعد همونجا می‌خوابیدم که مزاحمتی برای بقیه هم نشیم، راحت‌تر بودم. تو اتوبوس می‌رفتی که کنار بود، حالا هم سنخیادی بود نبود اذیت می‌شدیم می‌شد. یک بار آقا ما سوار قطار شدیم بریم مشهد با سه نفر، یه آقایی بود از اینهایی که با کت شلوار میخوابن و خیلی تلاش میکنن که خودشونو به کلاس منتسب بکنن و نسبت خاصی با کلاس ندارن، ولی خیلی تکالس میکنن، یعنی کلاس نمایی میکنن مثل تمارز. یه آقای دیگه ای بود، اون بنده خدا در اطراف باغ ترددی نداشت، خب چه برسه به اندرون باغ، ایشون هم کلن دور بودن کلن. یا آقا پسر جوونی بود، خیلی سعی کرده بود که خوشتیپ باشه، ما رو کلی بیگودی زده بود و قیافه درست کرده بود، یه کچلوار و اینا، خیلی تظاهرش به زیبا بودن و مرتب بودن زیاد. ما هم وارد شدیم گوشه نشستیم، این آقایی که خیلی سعی میکرد با کلاس باشه گفتش که مثلا دوستان خواهش میکنم که عزیزان حاضر نسبت معرفی خودشون اقدام بنمایند و اینا. اصلا میگه تو قطار آدم اینجوری حرف میزنه؟ ما یه دوستی داشتیم میخواست اون اولا خیلی جملات عالمانه بگی یا مثلا ضرب المثل استفاده بکنه، اون چه فاجعه ای بود. مثلا نشسته بودیم الان مثلا تو این جلسه ای، میگفتیم آقا چه خبر، میگفت آب که از سر گذشت یک وجب چه صد، حالا اصلا ارتباطی به این موضوع نداشت، بچه هم اینو گفتی، میگفت نمیدونم چرا. این آقا هم گفت معرفی بنمایند و اینا، من خودم چه اینجوری مگه رادیوه؟ به اون پسر اولی، همون آقا پسر خیلی احساس خوشقیافگی، ایشون گفت بله بنده مثلا کامبیز فریبرزی هستم مثلا و امسال در تهران دانشجو شدم. انسان وقتی دانشجو میشه خیلی هم میخواست هنری صحبت، افقها گشوده میشه، افقها گشوده میشه. من گفتم خدای ما امشب چه کنی؟ بگذر امشب، بعد از ظهرم بود، بعضی وقتا بلیط باز به آخر شب نزدیک زودتر میخوابی شما، صبح بعد نماز باز خودتو میزنی بخواب، خیلی مثلا بعد از ظهر بود. خدایا این امتحان برای چی؟ داشتم فکر میکردم گناه اخیرم چیا بوده که این ابتلا بر اونه دیگه احتمالا. ببینید عزیزان، دانشگاه یعنی همه چیز، به فنون خطابم وارد بودا، همه چیز. این آقای کچواری با کلاس اینطوری بود، اون بند خود دیگه هم که در اطراف باغ ترددی نداشت، اون اصلا که تمرین کنه احسن عجیب بله اینو ساکت نشسته بود. خدا این همینطوری یک طوری از دانشگاه سوال کرد، گفتم این استاد دانشگاه هاروارد دیگه، حداقلش اینه، این استاد تمام فول پروفسور دانشگاه هاروارد. آقای کم صحبت کرد و اینا، کلافه شده بودم، نمیشد یعنی یه جوری که مثلا انگار خودمونو معرفی کنم، نمیشد برم بالا کتاب بخونم، زیرا که کتاب دستم میگیدم با توجه این درر و گوهری که این میفشان، نمیشد حواستو جمع کنی. یه مرتبه دیدم در کوپه در زدن، برگشتم نگاه کردم دیدم داداشمه، یعنی بهش گفتم حسن من در طول عمر هیچ وقت از دیدنت اینقدر خوشحال نشده بودم. بشنم اینجا چی کار میکنی؟ گفت زنگ زدم چه زنگ زدم که حالتو بپرسم، رفقا گفتن نیستی و هموطاقیت اومد و گفتم چه خبر اینا، گفت آره علی فردشب داره میره مشهد، گفتم با کدوم قطار؟ بعد اومد نگاه کرد و گفت بلیتو نگاه کرد و گفت این آخری دوم، من کلن همیشه یه باری میره الان اینجا در جلسه حاضر شد، یه سبک خاصی داره، خیلی خیلی خاصه. مثلا قرآن رو حفظ کرد، ما هیچ کیم نفهمیدیم، بعد فهمیدیم حافظ قرآن رفته مسابقات اول شده، ما رو مسابقه بود رفتیم و اینا، کلن هیچیش معلوم نیست، یعنی تناشه بایدش من میگه ما غلامیم دوتامون. بهشون هستی که گفتم آقا مذارم میخوام برادرم، اومدم بیرون بغلش گفتم حسن دورت کجا بودی؟ گفت چی شده؟ گفتم فقط بیا بری. گفت کجا بودم؟ هر جا تو بگی فقط بری. رفتیم نشستیم توی همین رستوران قطار، نشستیم تو رستوران و بودیم آقا چای بیار. خوردیم و اینا یکم چپچپ میگفتن باشه آقا دوباره چای بیار. گفتم ببین حسن هر چی هست بگو بیارن بخوری. شده منفجر شی من برده میگم تو کوپه. گفت چی شده؟ گفتم ولش کن حالا توضیح نداره. آقا دیگه وایسادیم و هی چای خوردیم، هی گفتیم اینو بیار اونو بیار شام بیار، هی کشش دادیم که برسه به آخر شب. یعنی مثلا شاید مثلا نماز شد رفتیم نماز خودیم برگشتیم دوباره تو 4 ساعت مثلا 4 ساعت و نیم 5 ساعت بودیم تا مثلا 11 و نیم شب. مثلا یه گفتن آقا برین از رستوران میخوام درو ببندیم کلید در مسجد ببند برو. گفتم مثلا من دارم میرم و اینا فردا صبح مثلا بیا که با هم بریم خونه و اینا. برگشتم کوپه دانشگاه. یعنی من احساسیم اگه تاریخچه تشکیل دانشگاه، رشته های دانشگاهی، آفات دانشگاه، چالش ها، آسیب ها، راهبرد ها، برنامه ها، بایسته ها رو میخواست بگه تا الان تموم شده. باز داشت میگفت ببینید دانشگاه واقعا فکرم دانشجو هنر. اومدم و دیگه خود زدم به پر روی گفتم که مثلا شب بخیر اینا ببخشید من اگه جسارت نیست استراحت کنم و اینا. بنده خدا گفت اون آقای کوچه‌واری شما نسبت معرفی خیش اقدام مثلا نفرمودید یا مثلا. گفتم ان شاءالله اقدام می‌فرمایم. زدم بالا رفتم بالا روی میدم خدا میشه خوابم ببره خستم بودم. خدا لطف کرد خوابیدم. نمیدونم تا کی ایشون در مورد افقا مشغول صحبت بودن. آقا صبح ما اومدیم نماز خوندیم و اومدیم دوباره زود خوابیدم. گفتم دو مرتبه شروع نکنه من نمازم. خب دوستان خسته بودن نیومدن. نماز خوندیم اومدیم و خوابیدم زود که بیدار نشن اینا. دیگه بیدار شدیم میان میگن آقای ملافه ها رو بدین و چشیه که این چیزا باروبندی رو جمع کنید. این آقای دوباره شروع کرد بله دیشب پیرو به صحبت های دیشب داریم میرسیم و یادم رفت به داشتم میگم صبح دوباره بیا دنبال من بریم دوباره رستوران چای یه چیزی میخوریم حالا هر چی بشه کله پاچه. بعد این داشت باز میگفت صبح دیگه نزدیک رسیدن بودیم و اینها اون بنده خدا کوچه‌واری گفتش که بقیه دوستان معرفی اینا اقدام نکردن اینا. گفتم این بزرگوار در دانشگاه فهم نفهمیدن کدوم دانشگاه هستن. فوق دیپلم میخون در یک دانشگاهی که خب مثلا دو سه تا پونز رو بعد از اون نقشه بکنید اون زیر پیدا کنید نام نمیبرن بگم ممکن دانش اونجا باشه شما. بعد اونم کاردانی دور از جون البته حالا بعد شد دیگه نمیشه جمعش کرد بلش کن. بازم شما عرضم که گفتم که کاردانی هم بود یه رشته پرتی هم مثلا آبیاری گیان دریایی با پارچ مثلا رشته در این حد یا برنج دم کنیم مثلا چیزی. من خواستم برم اون بنده خدا آقای گفتش که آقا شما نفهمید. گفتم من کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی میکنم. پسر اینجوری شد خواستم میگم افاقها رو بگشایم و اینا. گفتم ولش کن بابا بریم فقط در بریم دیگه تو نیمانم عقبی رو پیدا کردیم. گاهی اوقات هم اینه یعنی زمینه اینه. حالا اشتباه اون فردی بود که از این پرسید قشنگ مندم بود دوستمون علاقه من دیدم این موضوع خیلی گفتمان داشته باشه. و آخرین کار برای این که در عمل غرور از بین ببریم برخورد واقعی با خودمونه. بارها این شبا عرض کردم برای خودم بلند و بزرگ و جدی دوباره تکرار میکنم باور کنید این حرفا برای خودمونه. نه اینکه علامت غرور رو میگیم در دیگران دقت بکنیم کی کدوم علامت غرور رو داره. اولین علامت غرور در خود آدم باید جستجو بشه. با خودمون برخورد واقعی بکنیم. داشته ای داریم شاکریم، نعمتی داریم در خیر به کار میبریم برای دیگران، انتقاد میپذیریم دیگران رو تشویق. ببینید غرور برخورد واقعی با خودش به این معناست. غرور میگه دیگران رو تشویق نکن دیگه. مثلا الان بنده به سیر و سلوک مثلا که ندارم مغرورم. میبینم یه کسی هست میگن آخر آدم حسابی و فلان اینا ایشون مثلا امامت کنن برای جماعت و اینا تون چیز کن. بله معلومه ایشون بزرگوارن سرور مثلا من ایشون اومدن خوشحال شدم بفهم برای سلامتیشون مثلا. نقطه مقابل خودت حرکت کن. ببینید من این سیب دستمه الان ایشون وارد میشه تون سیب میبرم پایین که بره راهکار چی بیار بالا دو تیکه کن بزرگشو بده بهش. با شیطون مقابله مستقیم بکنید که ناامید شه از شما. همون جایی که میگه کار انجام بدین بهش بگین حالا جا اومد لذت بردی کیف کردی مستقیم. اینجا راهکار اینه واقعی با خودمون برخورد بکنیم. زمینه غرور صفر جلو خودمون رو بگیریم. غرور میگه دیگران رو تحویل نگیر کاملا تحویل بگیریم و طوری رفتار بکنیم که وقتی غرور میاد گل کنه میاد زمینه پیدا بکنه میاد بذر بکاره بخوره به چی؟ بخوره به کوه بخوره به دیوار
برو بابا اصلا نمیشه در مورد غرور با این حرف زد. یک جوری از دیگران تعریف میکنه، میگن فلانی، حالا بقیه گفتن ایشون هست، غلامی هم هست، یک جوری میگه ایشون سرور ما، ایشون بخونن برای سلامتی اون صلوات، دیگه نمیخواد چاپلوسی بکنی، بکن این کارو تا شیطون احساس بکنه نمیتونه با غرور تو رو ببره، از این راه بی خیالش بره یه کار دیگه بکنه، بره دنبال اوج، بره دنبال که، بره دنبال دروغ، بره دنبال غیبت. نقطه مقابل غرور با خودمون برخورد واقعی بکنیم. آدمای مغرور فریفته چیزی هستند که واقعی نیست و لذا باطل و سحر غرور برخورد واقعی با خیشتنه، که من بفهمم این چیزی که منو فریفته کرده و فکر میکنم یه چیز واقعیه، فلواقع یه چیز واقعی نیست. میاد گل کنه، نقطه مقابل شرکتون، دیگرانو تشویق کن، دیگرانو ببر بالا، از خودت چیزی نگو، داشته ای داری شکر بکن، نه فکر کن من دارم بقیه ندارن، شکر بکن. خیری داری به دیگران برسون، نگه ندار که قلمبه بشه بعد بگی من چقدر خوبم بقیه نیستن. غیر این باشه، این که من تلقی بکنم که خداوند بنده رو که الحمدلله از شر غرور و عجب و کبر و اینها در امان نگه داشته، همین علامت اینه که بنده در غرور و عجب و کبر غرقم و حالیم نیست. خدایا تو رو قسم میدیم به امشب که شب عید جایزه دادنه. اولا ما رو از شر شیطان که امشب از زنجیر رها شده و میخواد عقده این یک ماه رو یه جا خالی بکنه و لباس سفید ما رو چرکین بکنه محفوظ و مسون بدار. خدایا به حق این شب همه گذشتگان، حقداران، پدران، مادران، علما، همه اونا که گردن ما حق داشتن، شهید مطهری، پدر ما آیت الله مهدوی کنی، حاج آقا مجتبی که سر سفرهشون بودیم، مرحوم نراقی، همه گذشتگان و حقداران و محبین امیرالمؤمنین و آزادگان عالم رو سر سفره امیرالمؤمنین میهمان بفرما. خدایا به حق امشب و این عید بزرگ همه مرزای مد نظر، گفتن مادر بزرگ یکی از عزیزان حاضر در جلسه در آی سی یو بستری هستن، همه مرزا، جانبازان، معلولین به حق این عید و به حق این ما شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا به حق عید فطر و به حق این عید جایزه دادن به مؤمنین ما را از شر غرور، عوامل غرور، اسباب غرور، ریشه های غرور و آفات غرور محفوظ و مسون بدار. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی آقا و مولامون حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلواتی هدیه بفرمایید.